همراهان مهربان رادیو هزار و یک شب سلام. امیدوارم هر جا هستین تنتون سلامت و دلتون خوش باشه. امشب آخرین قسمت قصه شایان مصری رو در دو بخش از رادیو هزار و یک شب با شناسه رادیو IOOISHAB میشنوید. و اما ای ملک صاحب اقتدار و ای همسر مهربان پر اشتهار، با اجازه امشب قصد دارم داستان شایان مصری را به پایان برده و عرض کنم که در دنباله آن حرفها جرجیس ادامه داد که شما دو جوان اصلاً به فکر جراحت‌هایی که در مبارزه با آن دو شیر نگهبان که کشته شدند برداشته اید نیستید. اول اینکه من قدری از علم طب اطلاع داشته و داروهای لازم برای ترمیم فوری زخمهای عمیق شما را دارم. پس اجازه بدهید به زخمهایتان دارو بزنم و دوباره آنها را ببندم. و در ضمن شاید یادتان رفته که شما الان در سرزمین حبشه هستید. شما به فاصله یک روز از جاده مخصوص افریتان از بغداد و سرزمین بین النهرین به یمن رفتید و از آنجا با قالیچه پرنده و هدایت شراره به اینجا که سرزمین حبشه است آمدید. حال به من بگویید شما سه نفر با دست خالی و کیسه تهی چگونه می خواهید خود را به یمن یا بغداد برسانید؟ پس بهتران است با آن قالیچه‌ای که هر کدام از ما افریتان یک بار در عمر خود حق استفاده از آن را داریم، ابتدا شما را به سرزمین حلب ببرم و از آنجا هم به یمن برسانم. در این موقع شایان پرسید، مگر شما نمی توانید با خواندن ورد مانند دیگر افریتان ما را به آسمان بلند کنید؟ که جرجیس جواب داد، ما خودمان قدرت پرواز کردن در آسمان و چون برق از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفتن را داریم، و یا اگر قصد دزدیدن کسی را داشته باشیم می توانیم او را همراه خود به آسمان ببریم و آن هم در صورتی است که ما طرف خود را جادو کنیم. اما من قصد جادو کردن شما را ندارم، کما اینکه شراره بیچاره هم بدون آن که کسی را جادو کند شما را از یمن به اینجا آورد. در آن صورت به عنوان سفر خودمان و یا جابجایی افراد بدون آن که جادو شوند، هر کدام حق یک بار استفاده از قالیچه پرنده را هر 5 سال یک دفعه داریم. بعد از گفتن این سخنان بود که جرجیس وردی خواند و قالیچه پرنده از آسمان پایین آمد و زیبا و پشوتن و شایان و جرجیس سوار آن شدند و قالیچه ایشان را در مدت کوتاهی به سرزمین حلب رسانید و 4 تایی وارد قصری شدند. جرجیس از تاخچه یکی از اتاقهای قصر شیشه بزرگی را که دود سیاهی در داخل آن بود برداشت و تا تصمیم گرفت آن را به زمین بکوبد، ناگهان پیرزنی افریته به سرعت از آسمان پایین آمد و فریاد کشید، نه دست نگهدار جرجیس، دیوانگی نکن، زود برو شیشه عمرم را سر جایش بگذار. که جرجیس گفت، دیوانگی نمی کنم، در نهایت عقل می خواهم این کار را انجام دهم. فرنگ فریت گفت، تو چطور دلت می آید همسرت را نابود کنی؟ جرجیس از خواب غفلت بیدار شد و گفت، شما افریتان چطور تا به حال دلتان آمده که همسرانی را که آدمیزاد بودند نابود کنید؟ این مرتبه قضیه برعکس است. فرنگ فریت التماس کنان گفت، باد تمام گفته های تو را با کمی تأخیر به گوش من رسانید. و من همین چند ساعت پیش بود که از پایان کار برادرانم خدنگ و نهنگ با خبر شدم. تو مرا نابود نکن که من قول می دهم هیچ کاری با این سه نفر نداشته باشم و برای همیشه در مغرب زمین بمانم و همچنان که سالیانی است با تو که همسرم هستی کاری ندارم. جرجیس گفت التماس نکن، غیر ممکن است. فرانگفریت گریه کنان گفت دست نگهدار، قول می دهم توبه کنم. که جرجیس شیشه عمر فرانگفریت را بر زمین زد و زیر لب گفت توبه گرگ مرگ است. چون شیشه عمر فرانگفریت به وسیله همسرش جرجیس بر زمین خورد و فرنگ هم نابود شد، جرجیس نفسی به راحتی کشید و گفت از حالا تا 50 سال زمین نفسی به راحتی خواهد کشید و آدمیان نیم قرن از شر افریتان در امان خواهند بود، زیرا شیشه عمر 4 سرکرده افریتان مشرق زمین یعنی شرنگ و خدنگ و نهنگ و فرنگ شکسته شده و حال ای شایان مصری مرا به خیر و شما را به سلامت، این کیسه پر از سکه های طلا هم در اختیارتان تا ابتدا خود را به سرزمین یمن برسانید و از آنجا جواهرات و ارثیه پدر مرحوم و باجناق سابقم یعنی یونس گوهری را بردارید و سپس به بغداد بروید و با ملک و تجار بغدادی که انتظارتان را می کشد دیداری تازه کنید. امیدوارم پشوتن و زیبا هم خوشبخت باشند. در این موقع بود که شایان با اعتراض گفت ما هرگز تو جرجیس شریف و باگذشت را تنها نمی گذاریم، زیرا از آن افریتانی که تو به ناچار با ایشان دمخور بودی دیگر موجودی باقی نمانده و در ثانی درست است که از حالا به بعد تو هم از آن قدرت جادویی گذشته برخوردار نیستی، اما چون عالم به رمز و رموز افریتان هستی می توانی ما را از خطرات احتمالی آینده در امان نگه داری. جرجیس پیشنهاد شایان را پذیرفت و 4 تایی همراه کاروانی به سوی سرزمین یمن حرکت کردند و چون به قصر متروکه خدنگ وارد شدند، جرجیس که جا و مکان تمام طلا و جواهرات و اشیاء دزدیده شده توسط خدنگ و نهنگ را می دانست، آنها را در اختیار شایان قرار داد و از آنجا با کاروانی مطمئن که نگهبانان مسلح داشت به سوی بغداد حرکت کردند و 20 روز بعد به همان قصر شوم و کنار رودخانه دجله رسیدند. در آنجا هم هرچه گنجینه و هر مقدار زر سرخ و جواهر بود بار کردند و با قاطرانی که تمام بارشان جواهرات بود، شایان و جرجیس و پشوتن و زیبا به طرف قصر ملک و تجار بغدادی حرکت کردند. چون آن فاصله کوتاه هم طی شد و به در قصر رسیدند، شایان به نگهبانان پیغام آمدن خود را داد. ملک التجار با پای برهنه به استقبال شایان آمد و او را غرق بوسه نمود و به 3 نفر همراه او هم خوش آمد گفت. و چون شایان تمامی ماجرا را مو به مو برای ملک التجار بغدادی تعریف کرد، ملک و تجار به خاطر برچیده شدن بساط افریتان از سرزمین‌های مشرق زمین جشن بزرگی برپا کرد و هزاران نفر را به آن مجلس میهمانی و جشن و سرور دعوت نمود. از جمله پادشاه سرزمین بین و نهرین نیز آن شب در آن مهمانی شرکت کرد. ملک و تجار بغدادی در آن مجلس جشن و در حضور پادشاه سرزمین بین النهرین به طور اختصار اما جامع داستان شایان مصری را در تالار مخصوصی از تالارهای تو در تو که جشن در آن برپا بود تعریف کرد. چون تعریف ماجرا و صحبت‌های ملک و تجار بغدادی در حضور پادشاه و امرای لشکر و رؤسای کشور و بزرگان و برگزیدگان مملکت به پایان رسید، پادشاه شایان را نزد خود فرا خواند و دستی بر شانه‌اش گذاشت و با صدای بلند خطاب به حاضران گفت: همه می دانید که وزیر اعظم و مشاور با تجربه من مدتی است که از دنیا رفته و همه شما دیروز همراه من مراسم 40 روز وفات او را برگزار کردید. من بدون آن که از پیش دانسته باشم که امشب با چنین مرد شایسته‌ای روبرو می شوم، تصمیم داشتم فردا با شما به مشورت بنشینم و درباره انتخاب وزیر اعظم مذاکره و رایزنی کنم. اما اکنون شایان را شایسته مقام وزارت خود دانسته و در مورد این انتخاب از شما بزرگان مملکت نظر می خواهم. آیا موافق هستید؟ که تمام حاضران در تالار با هم و یک صدا فریاد شادمانی کشیدند که آن غریب شادمانه با جمله مبارک است پایان یافت. خب دوستان، این پایان بخش اول از قسمت آخر شایان مصریه. بخش دوم اون رو در فایل بعدی بشنوید. روز و روزگارتون خوش، شبتون نیک.